عزیزم و خانم مجدالحسینی که اجرای این بخش رو به عهده دارن. خانم سلام علیکم.
درود بر شما رئیسیان، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. زنده باشید. دعوت میکنم که همراه پیک نیمروزی باشید.
من یک مسئول چه بشینم این حرف رو بزنم که این که نمیشه ما الان بیاییم واقعا بریم به جامعه چه مصرف و تولید ببینیم از پارسال تا امسال ما چند تا تونستیم تراکتور به بخش کشاورزی تزریق بکنیم. الان همه که تو صفهای طولانی تحویل تراکتور هستن.
یکی از علل اصلی پایین بودن امنیت و کیفیت خودروهای داخلی و سهولت کار سارقان رو بازار غیر رقابتی تولید خودرو میدونه.
به نظر میاد چاشنی میخواد، یه تحرکی میخواد. خیلی رو کیفیت خودروهامون اقدام نکردیم.
ما نزدیک حدود 1000 تا بستری داریم. چون شرایط انتقال ویروس خیلی شدیده و حاده، حالت اضطراری پیدا کرد تا اینو مدیریت کامل بکنیم که انشالله قطع بشه.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. اما در همین ابتدا براتون یک پیامک بخونم. گفتید که امروز ما رفته بودیم دادسرای تصادفات شیراز، قلقله بود پشت درهای قاضی ها. آیا با این شلوغی ها میخواین کرونا شروع پیدا نکنه؟ واقعا سوال قابل تأملی هست و شما هم که اگر چنین تجربه‌ای دارید میتونید با ما در ارتباط باشید و به همون پیامک بدید. اما وزارت کشور از دیروز برای استان خوزستان اعلام وضعیت ویژه کرده و در واقع از امروز هم اجرایی شده. در این خصوص استانهای همجوار ملزم شدن برای مقابله با کرونا و درمان بیماران با این استان همکاری کنند. در این باره پیک نیمروزی با سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان گفتگو کرد.
روز 4-5000 تست داشتیم، الان رسوندیم امروز به 14500 تا تست. ما نزدیک حدود 1000 تا بستری داریم. چون شرایط انتقال ویروس خیلی شدیده و حاده، حالت اضطراری پیدا کرد تا اینو مدیریت کامل بکنیم که انشالله قطع بشه.
کرونای معمولی از کرونای انگلیسی تفکیک شده هستن تعدادشون؟
بله، اونا تختاشون جدان و
تعداد کرونای انگلیسی مبتلا توی استانو داریم.
من دقیقاً آمارو نمیتونم تلفنی بگم.
آقای سلیمانی دیگه الان ما پرواز به استان داریم، پروازها بسته شده، پرواز بین‌المللی
نشد، کاملا داریم. ما ظرفیت یک تمام، یعنی هر پروازی اگه مثلا 90 تا ظرفیت داشته باشه 30 نفر باید سوار بشه.
این که رعایت میشه این، یعنی همین پرواز
بله استان. بله، حالا مصوب میشه تا تو هم جلسه.
بعد این حالت ویژه تا کی ادامه داره آقای سلیمانی؟
فعلا هفتگی تمدید میکنه. برای من 2 هفته، ولی برای بقیه چیزا هر هفته اگر ادامه داشت.
آقای گفتن امکانات باید به سمت استان خوزستان
همه امکانات قرار شد با امکانات که نیاز دارید بگید. رسما ستاد مرکز اعلان کرد، ما هم اعلام میکنیم، ولی سه تفاهمات خیلی خوبی داریم. امکانات پزشکی، امکانات خوبی که به ما دادن، هم اکسیژن ساز دادن، هم به اصطلاح امکانات تست زیادتر رو فراوان به ما دادن، هم تجهیزات دیگری فرستاد، هر چی بخواد میفرستن. یعنی مشکل یه مقدار بسته های حمایتی برای بازار و صنوف داریم که اونها هم تصدیق کردیم، ان شاء الله روز شنبه اعلام میشن.
خب صحبت‌های استاندار استان خوزستان رو شنیدیم. آقای سلیمانی در رابطه با وضعیت ویژه در استان خوزستان. شماره پیامکمون هم هست 3610. اما یه پیامک داشتیم، گفتید که من یک کشاورز هستم، گوجه کار در استان بوشه. دقیقا یادم هست وقتی که گوجه مقداری گرون شده بود، نیمه های آبان ماه هر روز گزارش راجع به گرونی گوجه داشتید. حالا که گوجه ارزون شده و کشاورزاش نابود شدن، چرا گزارشی نمیگیرید؟ همه گلخونه دارها و در واقع کشاورزان گوجه کار زندگیشون مختل شده. البته خب حالا شاید قیمت این محصول برای کشاورز خیلی پایین باشه، ولی در بازار گوجه فرنگی همچنان با قیمت حدود 5000 تومان فروخته میشه و خب نشون میده که حمل و نقل و به ویژه واسطه ها بخش زیادی از قیمت ها رو به میوه تحمیل میکنن. شماره پیامکمون در رابطه با این موضوع هم هست 3610. اما گزارش ما هم به موضوع کشاورزی اختصاص داره. توزیع تراکتور و کمباین که تقریبا تولید داخل هستن مشکلات خاص خودشون رو دارن. کشاورزان باید بعد از پرداخت قیمت مدت‌ها در صف تحویل بمانند. این در حالی است که فروش اون در بازار آزاد گاهی با چند برابر قیمت بدون مشکل صورت میگیره. همکارم نجبایی.
یکی دو سالی است که تراکتور و کمباین مسابقه قیمتیشان را با خودرو سود زدند و حتی دست نیافتنی تر از خودرو شدند، با این تفاوت که در بازار آزاد حتی قیمتی دو برابر کارخانه دارد.
چون ما تفاوت بازار و کارخانه خیلی دو برابره، بعد اصلا خیلیه قیمتش هم خیلی بالاست که من نتونستم تهیه کنم دیگه. من دو سال تو نوبت بودم، بعد آخر سرش اومدن گفتن که اولویت نداری.
خیلی عقب افتاده شد. همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یه سری قوانین سختگیرانه علکی، فقط به خاطر اینکه بتونه دلال وارد عرصه بشه.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی میگوید تقاضا بیشتر از عرضه قطره چکانی است.
والا ببینید، الان چون عرضه کارخانه به اندازه تقاضای کشاورزان نیست، معمولا گاهن داریم که کشاورزان ما یک سال در نوبت میمونن.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی عرضه قطره چکانی را رد کرده و میگوید دو برابر سال گذشته کمباین و تراکتور به کشاورزان دادیم.
الان پارسال مثلا 60% بیشتر تحویل مردم شده، ولی باز همه میخوان. یعنی مثلا پارسال 16000 دستگاه بوده، امسال 23000 دستگاه تراکتور تحویل مردم شده، تازه 4000 تا گذاشتن برای اسفند ماه، یعنی میشه 27000، تقریبا دو برابر پارسال.
آقای ابراهیمی مدیر عامل کارخانه تراکتور سازی این رقم را 18000 میداند.
مصرف متوسط و میانگین تراکتور تو کشور ما حدود مثلا 16000 تا 18000 تا است. ما الان این 18000 تا رو دادیم به کشاورزان.
آقای علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی میگوید مسئولان اگر در جامعه حضور موثری داشته باشند قطعا صفحه طولانی تقاضای کمباین و تراکتور را خواهند دید.
یعنی شما باید برید از جامعه تولید این را سوال بکنید. من یک مسئول که بشینم این حرف رو بزنم که این که نمیشه. ما الان بیاییم واقعا بریم به جامعه چه مصرف و تولید ببینیم از پارسال تا امسال ما چند تا تونستیم تراکتور به بخش کشاورزی تزریق بکنیم، چند تا کمباین تونستیم تزریق بکنیم. الان همه که تو صفهای طولانی تحویل تراکتور هستن.
فعالان صنف کشاورزی میگویند گاهی برخی دلالان نیز خود را در میان صف متقاضیان واقعی تراکتور و کمباین جا زدند، به قیمت دولتی میخرند و در بازار آزاد میفروشند. آقای حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی:
به طور مثال عرض میکنم تراکتور 6 سیلندری که قیمت گذاری شده حدوداً 230 میلیون تومان، بایستی توی بخش بازار آزاد و بازار سیاه اصطلاحاً این تا 450 گاهن تا 500 میلیون هم خرید و فروش میشه.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد اعتقادی به حضور دلال‌ها در صف خریداران تراکتور ندارد.
چون اینا همشون کد ملی دارن، پلاک راهنمایی میگیرن، دلال‌ها نمیتونن بخرن این دستگاه‌ها رو. مثلا ممکنه در بازار 25000 دستگاه حالا 10 تا مثلا تو بازار دلال باشه، ولی چون بازارش دولتی تحت کنترل دولته و داره با در واقع سازمان‌های جهاد کشاورزی تولید میشه، کذب محض این خبراره.
اگرچه صادرات بی‌رویه، بهره مصرف کنندگان از افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی را ناچیز کرده، ولی شرط به تعادل رسیدن قیمت محصولات کشاورزی افزایش تولید آن است که این افزایش در گرو مکانیزه شدن تولید است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
عرضم به حضورتون که خبرهای زد و نقیزی درباره ابتلای آقای اکبر عبدی هنرمند سینما به کرونا در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شده. در هفته‌های اخیر برخی از هنرمندان به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله نزدن ماسک مورد انتقاد قرار گرفتن. اما مهران رجبی بازیگر سینما به پیک نیمروزی میگه ابتلای هنرمندان به کرونا همیشه به علت رعایت نکردن اونها نیست، بلکه گاهی مجبور به برداشتن ماسک در مراحل تولید فیلم هستند.
علت اینکه خیلی از این بازیگرهای ما درگیر کرونا شدن و از دنیا رفتن نسبت به میزان تعدادشون، علتش اینه که مثلا اصلا میترسن به خاطر کرونا برن. چرا؟ چون در فیلمنامه ماسک تعریف نشده، ولی ما باید بدون ماسک لابلوی جمعیت بذاریم و همه هم میتونن ماسک بزنن بجز ما که جلو دور بینیم دنیا میشه و گیریم و ارسوداش در میاد، میگه فون خراب میشه.
اما بریم سراغ گزارش آخرمون. استاندار تهران به تازگی گفته ماهانه 1000 پراید در تهران به علت کیفیت نداشتن قفل سرقت میشن. آقای بندپی گفته که اگه نگاهی به محصولات خودرویی تولید داخل داشته باشیم میبینیم که چون زمینه رقابت وجود نداره، در نتیجه هیچ بهبود کیفیتی رو در زمینه تولید خودرو در سالهای اخیر نداریم. همکارم اکبر نژاد گزارش میدهد.
رکوردش 5 تا 7 ثانیه است.
چند تا 3 ثانیه ماشین روشن میکنه؟
5 ثانیه. 5 ثانیه بی نهایتش.
نگاه میکنم اینو، اگه قفل دزگیر چیزی نداره، قفل پدال نداره یا قفل فرمون نداره، تو سرقت میکنن.
گویا اونقدر براشون سهله که حتی نمیتونن ازش دل بکنن.
ما هر دفعه دستی میشیم پشیمون میشیم از کارمون، ولی به معنی حضور میشیم دوباره این کار ادامه بده.
مشکل امنیت خودروها و سرقت مثل آب خوردن اونها سالهاست نقل محافله و به تازگی استاندار تهران گفته در همین تهران ماهی 1000 دستگاه پراید دزدیده میشه و علت چیزی نیست جز
سویش ماشین خودروی پراید.
آقای محسنی بندپی یکی از علل اصلی پایین بودن امنیت و کیفیت خودروهای داخلی و سهولت کار سارقان رو بازار غیر رقابتی تولید خودرو میدونه.
همه این مشکلات، یعنی فکر میکنید ناشی از همین رقابتی نبودن بازار خودروی ماست؟
یه قسمتش اینه. تو محصولات دیگه شما ببینید، یخچال سازی، تو تلویزیون سازی، همه اون چیزایی که خارجی بودن رفتن، ولی ما با کیفیت خوبی داره تولید میکنیم. بالاخره به نظر میاد چاشنی میخواد، یه تحرکی میخواد. خیلی رو کیفیت خودروهامون اقدام نکردیم.
سراغ پلیس آگاهی هم رفتیم تا ایمنی خودروها رو از نظر آمار سرقت بررسی کنیم. معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا البته از ارائه آمار سرقت خودداری کرد. با این حال از همکاری خودروسازان در مسیر ایمنسازی تولیداتشون گفت سرهنگ امینی.
بله، خودروسازا الان ما همکاری بسیار مناسب و خیلی خوبی داریم. همین هفته پیش هم یه جلسه خیلی خوبی هم داشتیم و با نمایندگان شرکت خودروساز، اونها هم اومدن. قطعاتی که اونها دارن بحث‌های ایمنیشو دارن رعایت میکنن.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران هم میگه خب خودروسازان نیازی هم برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی احساس نمی‌کنن. آقای کاشانی نسب:
بازار به اون صورت رقابتی نیست دیگه. وقتی که بازار یه طوریه که همه التماس دارن میکنن که یه دونه خودرو از خودروسازی بگیرن و اونا میدونن که هر چی تولید کنن مشتریشو بازار هست، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان کیفیتش ارتقا بدن.
حالا این گفته ها رو بذارید کنار گفته های اخیر مدیر عامل سابق یکی از دو شرکت اصلی خودروسازی کشور که گفته همه مشکلات خودروهای داخلی به خاطر اینه که تولید در ریل اصلی خودش قرار نداره. آقای منطقی:
نه مثلا میگم من لاستیک رو ساختم، دستگیره در رو ساختم، نمیدونم فرض کن که صندلی ساختم، نه که خب ساده است، ولی رو موتور مسلط شد. اگر ما اومدیم تو تحریمی کردیم، اشکال سیاست گذاری بوده که نیومدیم بگیم که تو روی قطعات حیاتی در داخل کشور بیا سرمایه گذاری بکن. اگر ندش بشه اسمش تولید نیست، سرهمبندی هستش. ما وقتی سیاست گذاری درست نکنیم به جای تولید میریم سرهمبندی. خب سرهمبندی خیلی آسیب پذیر هستش و میاد عمل میکنه.
با این حال مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت میگه از کیفیت قطعات استفاده شده در خودروهای تولید داخل خیالتون راحت. آقای معمار باشی:
نه تنها قطعه دست دوم استفاده نمیکنه، بلکه قطعات نوعی هم که بهشون میرسه حتما آزمون های کیفیشون رو تست کرده و تحویل میگیرن. کلی قطعات برگشتی از کارخونجات داریم که به شرکت های قطعه‌ساز برگردونده میشه.
دبیر انجمن خودروسازان البته از کیفیت کنونی خودروهای تولید داخل و ایمنی اونها 100% دفاع نکرد، ولی از روند صعودی امنیت و کیفیت گفت و قیمت گذاری در شورای رقابت رو سنگ جلوی راه، عامل ضرر مالی خودروسازان و افت کیفیت خودروهای برای تولید داخل دونست. آقای نعمت بخش:
خودروسازه ما 17000 میلیارد تومان زیان بخونن، خب کیفیت خودرو همین میشه. بحث این که دوز بتونه راحت خودرو باز کنه خیلی ارتقا پیدا کرده. از آن خود پلیس هم هست، مردم عضو هم ناراضی هستن از کیفیت خودرو به دلیل این سرکوب مالیاتی ما رو کردن. با این دستورای قیمتی که از طریق شورای رقابت به ما میدن، من به قطع احساس بدهی دارم، نمیتونم ایراد بگیرم. میگم من قطعاً ایراد دارم، میگه دو اول بدهی به من بده.
میگن که یه بخشی از هزینه های بالای تولید خودرو در کشور به خاطر نوع فرآیند تولید به نصف کاهش هم میتونه پیدا بکنه.
ایران خودرو و سایت فرق دوم سال گذشته تا 500 میلیارد توی کاهش هزینه ها صرف جویی کردن، ولی اختلاف قیمت تمام شده ما با قیمت فروش قابل توجه.
با قیمت کنونی خودروهای داخلی و در این بازار بدون رقیب، گویا همچنان قرار توپ در زمین مردمی باشه که همین حالا هم خرید خودروی داخلی براشون کار آسونی نیست و بعد از خرید هم باید خودشون فکری کنن به حال به سرقت نرفتن دارایی هاشون.
گزارشی بود درباره صحبت‌های استاندار تهران در خصوص سرقت 1000 پراید در ماه به علت کیفیت نداشتن قفل. شماره پیامک پکن امروزی 30610. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و بخشنده و مهربون. سلام به شما هموطنان عزیز، دوستان همراه رادیو معارف. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه انشاءالله. 13 اسفند ماه 99 هست، 19 رجب، و ما با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از این لحظه به بعد در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. امیدوارم بنده مصطفی اسماعیلی رو همراهی بفرمایید. به اتفاق دوستان خوبم در خدمتون هستیم، آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه‌فروغی هماهنگی پخش. فقه پویا برنامه‌ای است که لحظات دیگر پخش میشه و 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنوید که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. پس از اون ساعت 16 برنامه پرسمان اعتقادی پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. ساعت 17 برنامه زمزم احکام پخش میشه و 17:20 دقیقه برنامه زنده برنگ خدا رو تقدیمتون میکنیم و دوستانم به مدت 80 دقیقه در خدمتون هستند با این برنامه. انشاءالله در این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 18:22 دقیقه و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. غروب آفتاب به افق قم ساعت 18:04 دقیقه است. پس از اون ساعت 18:40 دقیقه روایت کتاب پخش میشه که اختصاص داره به قسمت 11 از روایت کتاب دختر شینا. 18:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم که گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از خبرهای جهان اسلام هم مسابقه کتابخانی یار مهربان پخش میشه. 19:30 دقیقه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام نجفی نژاد. در این برنامه به شرح زندگانی ملا قربان علی زنجانی میپردازند و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 19:50 دقیقه به رنگ آینه پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام محدثی درباره مردمداری صحبت میکنند. ساعت 20 راز سرنوشت رو خواهیم شنید و استاد فاضلی هیدجی بررسی می‌فرمایند زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام کاظم علیه السلام رو. و ساعت 23 دقیقه هم مجموعه نمایش باغ تماشا پخش میشه، این که اختصاص داره به قسمت چهارم از نمایش سلول خالی. پس از اون کلام ناب رو میشنویم با سخنان شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه، و بعد از خبرهای معارف ساعت 21 برنامه زنده گفتگو 21 پخش میشه، و در پایان این بخش ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیه 152 سوره مبارکه بقره میپردازند. ان شاء الله با برنامه‌های مورد علاقتون ما رو همراهی میکنید و بسیار سپاسگزاریم که شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. اما همونطور که عرض کردم اولین برنامه ما در این بخش فقه پویا هست. فقه پویا رو همراه شما 39 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن. از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که فقه پویا را انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. در این مجال هم توفیق داریم در محضر کارشناسان عزیز و ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و همینطور استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر سعید داوودی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی محضر شما خوبان باشیم و بحثی رو که در دو برنامه گذشته مطرح کردیم در این فرصت هم پی بگیریم. نقش قاعده فقهی حریم حما در مراقبت از کانون خانواده و کارکردهای این قاعده فقهی در موضوع خانواده که در دو برنامه گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم. جناب آقای دکتر داوودی خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما و همه شنوندگان برنامه فقه پویا و صدیق عزیزمون جناب آقای دکتر هدایت نیا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر هدایت نیا، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و دوست عزیز و همکار گرامی جناب حجت الاسلام آقای داوودی و همینطور همه عزیزانی که این بحث گفتگو رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم. امیدوارم که این بحث ها براشون مفید باشه
ان شاء الله. مباحثمون به اینجا رسید که در کنار موضوع خانواده، حالا پس از تعریفی که از خانواده داشتیم و دفاعی که از قاعده فقهی حریم حما شد یا حرمت حریم حما، رسیدیم به اینجا که خب تطبیق این قاعده فقهی در موضوع خانواده مصادیقش در کجاها میتونه باشه. در کنار عنوان خانواده دو عنوان عفاف و فحشا رو هم مطرح کردیم که دوری از فحشا یکی از اهداف بلند تشکیل خانواده است، همینطور توجه به عفتمندی و عفاف در خانواده مورد تاکید دین هست. حالا این قاعده چه نقشی میتونه داشته باشه در این مواردی که ما بهش اشاره کردیم و مصادیقش کجا میتونه باشه و کجاها برای حفظ اون کانون اصلی ما یک قرقگاهی هم براش تعریف میکنیم، یه مقدار دایرهشو وسیع‌تر میکنیم که تقریبا دیگه یقین پیدا کنیم به اون حرمت دیگه دست نمیابیم و به دست رازی به حرامی که خداوند حرام کرده نمیکنیم، یا واجبی خدای نکرده ترک نشه که مورد تاکید هست، اون قرقگاهی که قاعده فقهی ایجاد میکنه کجاست؟ اینو در بیان مثالها دقیقا مشخص میکنه و مسئله رو روشن میکنه. خب این بحث از دو جنبه اثباتی و همینطور سلبی میتونه مورد دقت قرار بگیره که من تقاضا میکنم از محضر استاد هدایت نیا در خصوص شق اول بحث مطالب و موارد و مثالها رو که با تسلط که ایشون در موضوع حقوق خانواده دارن برای شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید ما توی برنامه قبل اشاره کردیم که با توجه به اهمیت مسئله پاکزیستی و پاکدامنی و اینکه فحشا در نظام تشریع اسلامی خط قرمز خداونده و قرآن با تعبیر لا تقربو قبح این مسئله رو، اهمیت فاصله گرفتن از فحشا رو بیان فرمودن، احکامی که در حوزه روابط خانوادگی و به طور خاص روابط زن و شوهری تشریع شده، بعضی از این احکام از نوع احکامی است که جنبه پیشگیرانه داره و بعضی دیگر جنبه پسینی یا ناظر به پیامدهاشه.
بله.
نکته‌ای که من به نظرم خیلی مهمه و نشون دهنده اهمیت مسئله هست این است که با وجود اینکه ما راجع به اهمیت خانواده در جلسات سابق تو همین برنامه حرف زدیم، چقدر روایات درباره قداست خانواده و اهمیت پیوندهای خانوادگی گفتیم، ولی به نظر میرسد که زوجیت نسبت به افاف ارزش ابزاری داره یا طریقیت داره و به عبارتی اگه بخوایم رابطه این دوتا رو نسبت افاف و زوجیت را یا تعفف و تزوج را بخوایم بررسی بکنیم، به نظر میاد که تعفف ارزش برتره. به عبارت دیگر اگر امر دائر بشود بین حفظ زوجیت از یک سو و حفظ افاف از سوی دیگر، حفظ افاف اهمیت بیشتری داره. ما میگیم که باید برای پیشگیری از طلاق اقدام بشه، اما اگر حفظ زوجیت معرضیت فساد بیاره یا با حفظ پیوند زناشویی عفت نشود حفظ بشه، اتفاقا اینجا فک زوجیت و گسست نکاح حتی گاهی واجب میشود. این به نظر خیلی شاید عجیبم بیاد،
یعنی حتی در ارتباط با طلاق که در فقه گفته شده که طلاق بیاد من به حساق، یعنی دست شوهر هست، اما طلاق قضایی یکی از مواردی که اتفاق میفته، طلاق قضایی و حاکم گفتند، یه مرموم شایی متحبی دیگران هم دارن، که مرد به وظایف زناشوییش به درستی عمل نکنه. زن میتونه مراجعه کنه به حاکم، این به وظایفش عمل نمیکنه، تذکر میده. اگر انجام نداده وظیفش رو، ممکن است که حتی مرد رو وادار کنه به طلاق. اگر طلاق نداده، خود حاکم میتونه طلاق بده، چون 3-4 مورد هست که طلاق قضایی اتفاق میگفته، یکی از این موارد اینه.
همینطور
در تایید فرمایش شما، این دوش نکته بسیار پر اهمیتیه.
حالا من اگر اجازه بدید برای اینکه این عرایض مستند بشه، بعضی آراء فقهای عظام را ناظر به اون مسئله خاص اشاره بکنم. من این رو توی یکی از پژوهش‌های خودم تحت عنوان طلاق پیشگیرانه بحث کردم. طلاق پیشگیرانه است. از چی قرار پیشگیری کنه؟ از فحشا. چون حفظ زوجیت یا جلوگیری از انحلال نکاح فرد را در معرض گناه قرار میده. میخوام بگم با اینکه خانواده این هم اهمیت داره، ازدواج این هم اهمیت داره، نسبت به افاف ارزش درجه دوم داره. چگونه؟ صاحب عروه، البته من به یاد دارم اولین بار که درگیری با این بحث شدم مربوط میشه به سالهای جنگ. سالهای جنگ گروهی از رزمندگان عزیز که مفقود الاثر شده بودند، تو فقه اسلامی پیشبینی شده که اگر زنی شوهرش مفقود شده و هیچ خبری از زنده یا مردهش در دست نیست، این زن اگه بخواد طلاق غیابی بگیره، که طلاق غیابی هم از مصادیق طلاق قضاییه، اونجا پیشبینی شده که باید 4 سال از تاریخ آخرین خبر غائب بگذره و اگر تو این 4 سال خبری از غائب نشد، زن به دادگاه مراجعه کنه، دادگاه 3 آگهی منتشر کنه، هر آگهی به فاصله 1 ماه 1 سال هم از تاریخ آخرین آگهی هم بگذره، این آگهی‌ها برای اینکه کسی از غائب خبری داره به دادگاه اطلاع بده، شاید طرف زنده باشه. تو فقه پیشبینی شده که این 4 سال گذشت و 3 تا آگهی منتشر شده و 1 سال هم از تاریخ آخرین آگهی گذشته، هیچ خبری از غائب نشد، همسر غائب میتونه غیابی طلاق بگیره. این تو قانون هم اومده. یعنی چقدر زمان میبره؟ حدود 5 سال و 2 ماه. بعضی از بانوان محترم مراجعه کرده دارم به دادگاه که ما در غیاب شوهر نمیتونیم تحمل کنیم، میخواییم طلاق غیابی بگیریم. پافشاری هم داشتن. دادگاه میگفته شما باید صبر کنید، 4 سال بگذره، هنوز 4 سال که نشده. فرد پافشاری داشته، استفتا کردن از امام خمینی رحمت الله علیه.
امام خمینی فرمود اگه موضوع مالیه، یعنی این بانوان میگن در غیاب شوهر ما به لحاظ اقتصادی چون کسی نیست هزینه زندگی ما رو بده طرف شاریم، مراکز مسئول مثل بنیاد شهید هزینه های مالی اینا رو تامین بکنه، صبر کنی تا وضعیتش مشخص. اما اگه مسئله مربوط به معرضیت فساده، خطر گناهه، وقتی مطمئن نید که یا معیوسید از بازگشت غایب قبل از انقضاء این سنوات هم با تقاضای طلاقش موافقت کنید، یعنی لازم نیست 5 سال و 2 ماه بگذره. چی باعث شده که ما یه دفعه از یک حکم شرعی مسلم دست برداریم و عقب نشینی کنیم و بگیم نه چون اون 5 سال و 2 ماه گفتیم اینجا که مسئله خوف فساده لازم نیست؟ اگه مطمئن شدی بر نمیگرده ولو هم سال اول، خب 5 سال و 2 ماه طرف چجوری میخواد؟ من دارم میگم این موضوع قروقگاه که جناب آقای داودی تو این ایدهش داره مطرح میکنه، یکی از کارکرداش اینه نباید به خط قرمز الهی نزدیک شید. چگونه؟ میگه من کمکتون میکنم.